أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ما صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الخامس والأربعون سادس بله درسته الدرس السادس والأربعون جلسه چهل و ششم از موضوع فقه المسجد در باب هویت المسجد مباحث مفصل و طولانی مطرح کردیم به ذیل بحث یک نکته‌ای پرداختیم در ذیل بحث و آن این بود که الفرق بین هویت المسجد والمعبد بین هویت مسجد و معبد چه فرقی است؟ آیا می توانیم آنچه که قلنا فی هویت المسجد می توانیم به تمام ما قلنا فی هویت المسجد نقول فی هویت المعبد یا نمی توانیم؟ یکی دو جلسه درباره این مطلب استنادن و استلهامن به این آیه قرآن که درباره هدم برخی از معابد هست و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا به این آیه پرداختیم در تعریف معابد صومعه و بیع و سلوثا یا سلوت و نکاتی رو ازش برداشت کردیم. یک نقطه باقی مانده است در ذیل این آیه تا بتوانیم یک نتیجه‌ای بگیریم. اون نقطه‌ای که باقی مانده است هی نقطه ثالثه. دو مطلب درباره آیه بیان کردیم، مطلب سوم که مطلب باقی مانده است این است. النقطه الثالثه مرتبط به ذیل آیه است. ذیل آیه شریفه فرمود و مساجد و بعد فرمود یذکر فیها اسم الله کثیرا. این قید و این وصفی که در اینجا آورده است فرمود اگر جهاد نبود، اگر قتال و دفاع از ارزش‌ها و مساجد و معابد نبود، لهدمت صوامع بیع صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. اینایی که درش ذکر خدا فراوان گفته می شود، فراوان ذکر خدا می شود. سوال اینه که این یذکر فیها اسم الله کثیرا این وصف برای همه این معابد هست که علی رأسها مساجد، یا این که نه فقط مربوط مساجده؟ لهدمت مساجدی که یذکر فیها اسم الله کثیرا، یا لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجدی که یذکر فیها اسم الله کثیرا. مربوط به همه اینهاست یا مربوط به مساجد تنهاست؟ در اینجا دو احتمال داده شده. احتمال اول این که بگیم این عائدون الالکل و وصفون للجمیع، این برمیگرده به همه اینها و وصف جمیع این معابد و مساجد هست. همه اینها یذکر فی اسم الله کثیرا، فرقی نمی کند که صومعه باشد یا کلیسا باشد یا از کنم معبد یهودیان باشه یا مساجد باشه، همه اینا ذکر خدا درش فراوان گفته می شود. اهمیتش هم از همین جهته، دفاع هم برای همین است که اینا مراکز ذکر خدا در جامعه سالم بمانند و از بین نروند. احتمال اول این است. بله، البته یک نکته در اینجا یادمون نباید برود و آن این که بین مساجد و بین معابد هر کدامشون در کثرت ذکر الله تفاوت‌هایی وجود داره. در برخی ها بیشتر ذکر خدا می شود، در برخی ها کمتر ذکر خدا میشه، این شکی درش نیست. معابد یختلف و کل واحد منها الاخر، هر کدام از اینا با دیگری تفاوت داره و اختلاف دارد در تحقق معنای کثرت و ذکر الله. اینکه یذکر فیه اسم الله کثیرن، همشون یک نواخت در یک مستوا یک اندازه نیست که یذکر فیه اسم الله کثیرن، بلکه برخیشون کمتر داره، برخیشون بیشتر دارد و از کنم محضر شما که این تفاوت وجود داره و این تفاوت هم تفاوت مقبولیه، تفاوت مقبولی است که در میان معابد و مساجد مختلفه، حتی در خود مساجد هم مختلف است. یعنی در برخی از مساجد در سه وقت یذکر فیه اسم الله کثیرا، برخی از مساجد 24 ساعت یذکر فیه اسم الله کثیرا، برخی مساجد نه، فقط فی کل یوم و لیله، فقط یک بار، یک بار نماز گذاشته میشه، یک بار درش بازه، بقیه درش بسته است. پس در نهایت همه اینا مختلف است، اما در مقام قوه همه اینا امکان کثرت و ذکر دارد، اگرچه در مقام فعل تفاوت‌هایی بین این افراد وجود داره. خب این اولا احتمال اول. اما احتمال دوم این است که نه، بگیم آقا این مختص بالمساجد است، یذکر فیه اسم الله کثیرا فقط این مختص به مساجد، نه به سایر معابد. مقصود صومعه و بیع و صلوات اینها کفرت و ذکر الله نیست، بلکه ذکر الله هست اما کفرت نیست. کفرت و ذکر الله فقط مال چیه؟ مال مساجد است. بگیم این قید، قید برای این عبارت رو به وصفیتش برای این جمله اخیر قائل بشیم. چرا؟ از باب این که تشریفاً لها، مساجد شرافتش بر سایر معابد بیشتر است. یه جهت شرافتیش هم اینه که یذکر فی اسم الله کثیراً. کسی هم ممکنه بگه که اصلا ظاهر آیه همینه، کسی ممکنه بگه ظاهر آیه همین است که وقتی نگاه میکنیم این قید از کنم محضر شما که الاقرب یمنع الابعد، اینجا به قریب وصف می شود، وصف برای قریب تعلق می گیره. یذکر فیه اسم الله کثیرا مال مساجد، اولویت این ظاهر آیه هم ممکنه بگیم کسی که بگه اینطوره. توجیهش هم باز اینه، توجیهش هم این است که بله مساجد شکی نیست که اکثر و ازدهامن هست از جمیع مراکز عبادی دیگری که هستش. در مثلا کلیساها هفته یک روز باز میشه، یک روز مرکز عبادت مردم هست، معابد یهود مثلا یا آداب خاصی دارن درش، اینطور نیست که. یا مثلا صومعه برای راهبان، برای یه عده خاصی هست، نه برای عموم مردم. یک عده ای از راهبان در اونجا حضور پیدا میکنن که تارک دنیا هستن، و الا مساجد للعموم است، برای همیشه هست. ذکر الله حداقل در روز سه بار، حالا به طور مساجد متعارف رو میگیم که سه بار یا دو بار حداقلش درش یذکر فی اسم الله هستش. حالا ما مساجد محلهای خودمون رو میبینیم، اما در مساجد جهان اسلام باز تفاوت داره. در مساجد جهان اسلام در برخی از جاهاش بیشتره، در بیش از سه بار، گاهی پنج بار است، در خیلی از مواردش پنج بار اقامه نماز درش میشود. در مساجدی که مربوط به اهل سنت هست، اونها به جای سه بار پنج بار، حتی برخی مساجد شیعی هم اینطور ممکنه در جهان اسلام باشد. برخی از مساجد شیعی هم در برخی از نقاط جهان اسلامه که به جای سه بار پنج بار نماز رو اقامه میکنن. اینها یعنی خیلی مشکلی از این جهت ندارد. خب پس بنابراین این هم توجیه اینه که احتمال دوم میتواند احتمال صحیح باشه، احتمال غلطی نیست. پس این دو احتمال است، اما به نظر میاد که اقرب به ذهن و انسب اون احتمال اول باشد، که این یذکر فی اسم الله به همه معابد برگرده، چون هدف از این آیه تبیین مسئله جهاد به عنوان یک ابزاری است برای دفاع از مکانهایی که مقدسند و ذکر الله درش می شود. اینجا در مقام بیان این که اینجا بیشتر اونجا کمتر نیست. یذکر فی اسم الله کثیرن، کثیرن هم امر نسبیه، کثرت هم یه امر نسبیه، نسبت به هر چیزی. دو نسبت به یک کثرت داره، سه نسبت به یک کثرت داره. این از کنم محضر شما که به نظر میاد که اگرچه نمیگیم اون دومی احتمال غلطی است، ولی به نظر میاد انسب با این جایگاه و از کنم محضر شما که این اقتضای خود این عبارت اینه که این وصف برای جمیع این عناوین باشه، از معابد و از کنم محضر شما که از مساجد. خب این به نسبت به ذیل آیه. پس سه تا نکته یا سه تا نقطه درباره این آیه‌ای که درش معابد ذکر شده در کنار مساجد بیان کردیم. حالا برمیگردیم بعد از این مباحث من خلال این آیه مبارکه، مباحثی که حول معابد بحث کردیم، برمیگردیم به اصل بحثمون. اصل بحثمون چی بود؟ که آیا هویت مسجد، کل ما قلنا به شأن هویت المسجد، یمکن القول بهی فی هویت المعبد او لا یمکن، میشود در هویت معبد هم این حرف رو بزنیم یا نه؟ این آیه شریفه که استناد کردیم و بیان کردیم، از این چه استفاده میکنیم؟ حسب ما استفدناه من الآیه المبارکه، حسب اون چی که ما استفاده کردیم از آیه، این است که معابد لا شکه که معابد مشارکت دارن با مساجد در بعض و اختلاف دارن با مساجد در بعض جهات دیگر. آنچه که از آیه شریفه و از سایر آیات و موارف اسلامی که و نگاه فقهی که در اختیار ما هست، که دیگه همه موارد رو هم نمی شود بیان کرد و بهش پرداخت، اون چی که استفاده می شود اینه که معابد با مساجد اشتراکاتی دارن و اختلافاتی دارن. در برخی از موارد مشترکن، در برخی از موارد مشترک نیستن. بله وقتی که حالا اینجا کنار هم آورده، لهدمت صوامع و بیعان و من صلواتون و مساجدو، اینها کنار هم که آورده اهمیت دفاع از مساجد بیان میکند، در خصوص توجه به خدا در این مساجد بیان میکنه، کثرت و ذکر الله رو بیان میکنه. در مقام این نیست که اینها رو یک نواخ در یک حد و اندازه در یک مستوا معرفی بکند، قطعا واضحه این مسئله نیاز به استدلال ندارد. پس همین حرفی که گفتیم به نظر میاد که درست است که در جمیع الجوانب اتحاد نمیتونیم قائل بشیم، هرگز، واضح است. ولم یقل بهی احد، هیچ کس هم این حرفو نزده که مساجد و معابد در همه جهات با هم متحدن. بله در برخی از جهات اتحاد دارن و اشتراکی دارن. خب اگر این چنین گفتیم که مساجد با معابد با مساجد در بعضی از جهات مشترکن، لابدیم که در باب هویت هم همین حرفو بزنیم، بگیم برخی از جهات هویتی مسجد اون بعضش یوجد فی المعابد، فی هویت المعابد، اما برخی دیگر در هویت معابد یافت نمی شود. از این هویت ابعاد دهگانه هویتی که گفتیم برخی از جهاتشون بله، اینجا مسجد مرکز عبادت است، مرکز توجهی به خداست، اینم در معابدم هست، مساجد است، معابدم هست. اما آیا معابد دیگر از کنم محضر شما خصوصا با اون وضعیتی که دارند، آیا معابد دیگر اونها هم هویت وحدت و انسجام دارند، هویت تربیتی دارند، هویت‌های گوناگون دیگری که براش برشمردیم بیان کردیم دارد؟ حتما اونها مد نظر نیست و حتما ندارن. لذا اون چه در باب هویت بیان می‌کنیم این است که بگیم هویت معابد عین هویت مساجد نیست، در برخی از جهاتشون بله اشتراکاتی دارن. فرق اساسی هم که بین هویتی که سبب می شود ما اختلاف بگذاریم بین هویت معبد و هویت مسجد، همون جامعیت مسجد و عدم جامعیت معابد است. بله مساجد یک جامعیتی دارن که این جامعیت در معابد یافت نمی شود. معابد بنیت للعبادت، فقط برای عبادت بنا شده، اما مساجد فقط برای عبادت بنا نشده. مساجد هویت‌های گوناگونی بیان کردیم که بهش پرداختیم، لذا نمیتونیم بگیم که همه ابعاد هویتی در معابد وجود دارد و نمیتوانیم بگیم هیچ کدام هم وجود نداره. برخی از جهات هویتیش هست اما همه اونها نیست. این ادعایی که میکنیم علاوه بر این که این ادعا به خودی خود قابل پذیرشه، تأمل بفرمایید، اینه که میگیم هویت المعبد در برخی از جهات عین هویت المسجده اما در تمام الجهات نیست. یعنی برخی از ابعاد هویتی در معبد وجود داره اما همش نیست. این به خودی خود با اندک تأمل و ملاحظه قابل قبوله، قابل پذیرش است. اما علاوه بر این میتونیم مؤیداتی هم ذکر بکنیم، مؤیداتی ذکر بکنیم که معبد در بعضی جهات مثل مسجد است اما نه در همه جهات. چطور؟ از این باب هم از کتاب الله هم از نصوص و روایات از هر دو جهت میتونیم اقامه دلیل بکنیم. از جهت قرآن میگیم یعید ذلک ما ورد فی القرآن الکریم، اون چه در قرآن وارد شد خصوصا در سوره اسراء در آیه اول از سوره اسراء. خب میبینیم که در سوره اسراء آمده اطلاق کرده مسجد رو بر مسجد الاقصا، به تعبیر اینطور بگیم درستش اینه که مسجد رو بر بیت المقدس اطلاق کرده است، مسجد رو اطلاق کرده بر بیت المقدس یا بیت المقدس. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. 17 سوره قرآن، اولین آیه از سوره 17 که سوره اسراء است. اینجا مفسرین حرفهایی گفتن، البته حرفهایی گفتن زیاد به این مسئله نپرداختن که جا دارد در باب تفسیر یه وقتی در ذیل این آیه انسان بیشتر به این موضوع بپردازه. این نگاه که آیا مسجد اصلا قبل از اسلام مسجد بوده یا نبوده، تاریخ مسجد برمیگردد به تاریخ اسلام، یا عرض کنم محضر شما که تاریخ مسجد قبل از اسلام هم بوده و حضور داشته، اینا بحثاییه که میشود بهش پرداخت. منچنان زیاد در مباحث اسلامی و فقهی خصوصا بهش نپرداختن، حتی در مباحث تاریخی هم اونقدر زیاد به این مسئله پرداخته نشده. اما نگاه میکنیم میبینیم که بسیار واضح است که بیت المقدس در زمان معراج پیغمبر مسجد اصطلاحی نبوده. تأمل بفرمایید، مسجد اصطلاحی نبوده، اونجا بیت المقدس مکان مقدسی بود، قبلش هم معبدی بوده است که الان تاریخ بلندی داره، از زمان داوود، از زمان ابراهیم برخی ها نقل میکنن که مسجد و اون خود بیت المقدس بنا شده، اما مسجد اصطلاحی فقهی اسلامی نبوده است. اما وقتی خدا پیغمبرشو میخواد به معراج برد، به اسراء بره، میگه از مسجد الحرام به مسجد الاقصا بردیم، به مسجد الاقصا بردیم، و اینم تقریبا منحصر به فردترین موردیه که در قرآن ذکر شده، کلمه مسجد الاقصا در اینجا ذکر شده. اتفاقا علامه طباطبایی، بسیاری مفسران و علامه طباطبایی هم که وقتی بحث رو وارد میشن تأویل میبرن مسجد الاقصا را به بیت المقدس، میگن اینجا مقصود از مسجد الاقصا همون بیت المقدس هست که خدا اطلاق بیت المقدس، اطلاق مسجد الاقصا را بهش کرده. خب میدونیم که این بیت المقدس و اون جایگاه مقدس که قبله مسلمانان بود، این قرونی قبل از اسلام و عصوری قبل از اسلام بنا شده بوده، کاری به اسلام نداشته که زمان اسلام بنا شده باشد. و از کنم محضر شما که از طرفی هم مسلمانان تا 15 سال هم به سوی مسجد الاقصا نماز میخوندن، به سوی بیت المقدس بهتره اینطور بگیم، به سوی بیت المقدس مسلمانان نماز میخوندن تا سال در حقیقت 13 سال مکه و 2 سال در از کنم محضر شما مدینه، که 15 سال، 14 سال اندی وارد 15 سال، 15 سال به سوی بیت المقدس نماز میخونن تا بعد باز موضوع تغییر قبله از مسجد الاقصا به مسجد الحرام از کنم محضر شما که نازل شد و بحث تغییر قبله ایجاد شد. عرض میکنم محضرتون که میبینیم پس مسجد الاقصا رو با وجود اینکه مسجد اصطلاحی نبوده، اما در قرآن عنوان مسجد بهش اطلاق شده، تاریخش هم تاریخ بسیار بلندی. من یه روایت براتون بخونم. در روایت از وجود مقدس پیامبر اسلام نقل شده، روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که انه قال، پیامبر فرمود ان بیت المقدس بنت سهل انبیاء و عمرت سهل انبیاء و ما فیه موضع شبر الا و قد صلا فیه نبی و قام علیه ملک. فرمودن بیت المقدس بنت سهل انبیاء، چندین پیغمبر بنا کردن او رو، و عمرت سهل انبیاء، چندین پیغمبرم تعمیر کردن، بازسازی کردن مسجد الاقصا رو، بیت المقدس رو، و ما فیه موضع شبر، هیچ وجبی تو مسجد الاقصا و در بیت المقدس نیست الا وقد صالف الا وقد صلا فیه نبی و قام علیه ملک، الا اینکه یک پیغمبر اونجا ایستاده نماز خونده یا ملکی در اونجا نازل شده آمده. مکان مکان مقدسیه، اما مسجد این روایت هم باز همینو میگه، تایید اون حرف ما اینه که در این روایت هم باز همین عنوان آمده، بیت المقدس بنت الانبیا و عمرت الانبیا. و بناءً علی ذلک بیت المقدس قبل از اسلام بوده، عنوان مسجد فقهی نداشته، اما اطلاق مسجد برش شده است. پس بنابراین میشه استفاده کرد که این مسجد الاقصا اطلاق مسجد اطلاق لغوی است، اطلاق اون اصطلاحی و فقهی و اسلامیش نیست. با جمعی جوانب مسجد الاقصا مرکز مقدسی بوده، قبله اول مسلمانان بوده، اما اطلاق مسجد اطلاق لغوی برش هستش که معید همین نکته. باز در برخی روایات دیگه آمده که گفتن مسجد و بیت المقدس، مسجد و بیت المقدس. بله بله عزم کنم، من به اطلاق لغویش دیگه، مسجد به اطلاق لغویش که در معنا کردیم در اول بحث، مسجد رو که لغتم و شرعم معنا کردیم، گفتیم هر موضعی که درش خضوع نسبت به خدا انجام بشه، اظهار بشه، باید الخضوع امام رب العالمین در مقابل خدا انجام بشه، باید اونجا اطلاق از کنم مسجد لغوی میشه برش کرد. و این مثلا در روایت شیخ صدوق در فقیه آورده از امام باقر، امام باقر به ابی حمزه سمالی خطاب میکنن، میفهمد که المساجد الاربعه، مساجد چارگانه کدومه؟ المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و مسجد بیت المقدس، مسجد بیت المقدس و مسجد الکوفه. بعد فهمود یا ابا حمزه الفریضه تو فیها تعدل حجه و النافله تو تعدل عمره، که کار بهش نداریم. بنابراین اطلاق مسجد بر برخی از معابد صحیح از باب اطلاق لغوی، اما نه از باب اصطلاحی و شرعی. خب به طور طبیعی وقتی اطلاق لغوی بود احکام مسجد برش بار نمی شود، احکام مسجد برش بار نمی شود. الان نمیخوام بگم مسجد الاقصا، نه، اون زمان اعراج، زمان معراج پیغمبر که قرآن این مسجد رو اطلاق کرد، اون زمان مسجدی نبوده است. یعنی اون زمان عنوان مسجد وجود نداشته، در اونجا مکان مقدسی بوده و عنوان مسجد از کنه منظرشون در اونجا وجود نداشته. باز همین معیده که کلمه مسجد در تاریخ قبل از اسلام هم اطلاق می شده و اون معنای لغویش مثلا در روایتی که قبلا خوندیم در باب هویت مسجد، هویت الطهاره، در اونجا خوندیم که در ثواب الاعمال بود از محمد ابن حسن ان صفار ان محمد ابن حسین ابن خطاب ان صفان ابن یحیی از کلیب سیداوی خوندیم روایتو از امام صادق که امام صادق فرمود مکتوب فی تورات ان بیوتی فی الارض المساجد، در تورات نوشته، واضح است که در زمان نزول تورات و اون در تورات آمده مساجد اصطلاحی و فقهی وجود نداشته، بلکه به برخی از معابد اطلاق مساجد از کنم محضر شما می شده. بنابراین با وجود این که می دانیم که اصطلاح فقهی و شرعی در اون زمان اختراع نشده بود اصلا درباره اختراعات اسلامی در زمان تورات و قبل از نزول اسلام، بنابراین اون چه که متعین می شود اینه که مراد از مسجد و مسجد لغوی سن مرکز عبادت، مرکز خضوع امام الله عز و جل. خب اینو اگه ثابت کردیم، همون حرف قبلیمون دیگه، به طریق اولا ثابت است که هویت معبد غیر از هویت مسجد است، اگرچه در بعضی جهات با هم مشترکن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.